بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فقط تو قصی عن الاشکال به وجهین آخرین. فرمودند امر غیری ثوابی بر فعلش، عقابی بر ترکش مترتب نمی شود. اشکال شد که ما مقدماتی داریم که ثواب بر اونها مترتب شده و اون طهارات ثلاث. اشکال دیگری شد با اون این که این گونه مقدمات تعبدی هن در حالی که اوامر غیریه توسلی هن. پاسخی که مرحوم آخوند دادن این بود که این گونه مقدمات یک امر نفسی دارن، امر نفسی استحبابی، ثوابشون برای خاطر اون امر نفسی استحبابی است، تعبدیتشون در گرو قصد اون امر نفسی استحبابی است و اونها به شکل تعبدی مقدمه نماز قرار گرفتن. یعنی مقدمه نماز اون وضویی است که به قصد امر نفسی استحبابی وضوع اتیان شده. این اشکال که خب پس کسایی که وضوع میگیرن برای خاطر نماز بدون اینکه قصد امر نفسی استحبابی بکنن چه، این رو مرحوم آخوند به این شکل جواب دادن که اینا وقتی قصد نماز کردن یعنی قصد اون چیزی رو که مقدمه نمازه. اونی که مقدمه نماز وضوعی است که به قصد امر نفسی استحبابی باشه، پس اینا قصد اون وضوع رو قصد کردن، پس درست میشه هم وضوعشون و هم نمازشون. میفرماین این که ما گفتیم یک راه حل بود، دو راه حل دیگه گفته شده. این دو راه حل فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه هست در متارق الانظار که من و ما آخون تعبیر میکنن به دو راه حل، ولی واقعش اگر مراجعه کنید به فرمایش شیخ معلوم نیست این دو راه حل، یک راه حل که یکیش بیان دیگری. ولی مرحوم آخود اینو دو تا حساب کردن، چون عبارت شیخ بسیار بسیار عبارت تقریرات، البته بسیار مشوش، اصلا معلوم نیست مقصود دقیقا چیه. وجه اولی که از قول مرحوم شیخ نقل میکنن که ایشون اینجا فهمیدن ملخصش اینه، ولی من به این شکل عرض میکنم دقت کنید که این عبارتهایی است که تو متارخ هست، حالا اینجا کتاب یه جور دیگه تعبیر فرمودن ولی همین مقصود. ببینید مرحوم شیخ میفرماید ما نگاه میکنیم به وضو، این وضو چیه؟ غسلات و مسحات، شستن صورت و دستها، مسح سر و پا، این وضو. نماز نگاه میکنی، نماز چیه؟ تکبیری، قرائتی، رکوعی، سجده، یه سری افعال، یه سری اذکار و همراه دیگه. خب ما الان این دوتا عمل رو با هم مقایسه کنیم میبینیم هیچ ربطی به هم دیگه نداره. یعنی شستن صورت چه ربطی داره به ذکر مثلا سبحان الله، به قرائت سوره هم، به تکبیرت الاحرام؟ وقتی رو هم نداره. شستن صورت، شستن دست، شستن پا، این یک کار برای خودش، اون یک کار دیگه. حالا شعر گفته این مقدمه اونه، این که شعر گفته این مقدمه اونه معلوم میشه اینا در واقع به تعبیر بعضی ها یک صورت لاهوتی دارن، یه صورت واقعی داره وضو، که اون صورت واقعی وضو با صورت واقعی نماز با هم دیگه مرتبطن. چون ما صورت ظاهری افعالی که میبینیم که ربطی به هم دیگه نداریم، برای خودش یک کاری و یک کار، چه ربطی به هم دیگه داریم؟ خب پس در واقع یه واقعیتی ورای وضو هست که اون واقعیت ورای وضو مرتبط است به نماز و اون مقدمه نماز. خب ما برای اینکه احراز کنیم اون واقعیت رو اتیان کردیم، میبایست این وضو رو برای خاطر اینکه مقدمه نماز است و ما میخواییم نماز رو اتیان کنیم و امر شدیم به نماز اتیان کنیم، یا به تعبیر دیگه ما بگیم آقا من اون وضوعی رو میگیرم که واقعا مقدمه نمازه، یعنی اونی که امر غیری متوجه او شده که او شده مقدمه نماز. از این بابه که ما در وضو میبایست قصد قربت کنیم تا اون صورت لاهوتی وضو که مقدمه واقعی نمازه حاصل بشه و با بتونیم نماز بخونیم. یعنی در واقع مثلا از این فرمایش مرحوم شیخ یک برداشتی که میشه اینه که قصد قربت، قصد امر غیری وضو برای خاطر احتیاط، شما اونیو که صورت لاهوتیست حتما تحصیل کرده، چون ممکنه اون صورت بدون این قصد از صرف اعمال ما به دست بیاد، ما نمیدونیم، چون ما این اعمال رو مرتبط نمیبینیم به نماز، معلوم میشه یه واقعیتی ورایش هست که اون واقعیت مرتبط به واقعیت نمازه و اون واقعیت رو ما نمیدونیم احراز کردیم یا نه، مگر اینکه بگیم اون رو به همون شکلی که مقدمه نمازه امر غیری بهش تعلق گرفته به همون شکل من اتیان میکنم، یعنی قصد کنیم امر غیری رو. این فرمایش مرحوم شیخه، البته اگر مقصود شنیم باشه مرحوم آخون بر این فرمایش دوتا اشکال میکنه. یک اشکال این است که این فرمایش نهایتا این اشکال رو جواب میده که چرا طهارات ثلاث قصد قربت درشون شرطه، اما این رو جواب نمیده که چرا طهارات ثلاث ثواب داره. مشکل ثواب رو که حل نکردی شما، شما نهایتا اگر حرفتون درست باشه مشکل قصد قربت رو درست میکنی، میگی چرا قصد باید بکنیم امر رو، به خاطر اینکه احراز کنیم که اون صورت لاهوتی حتما تحقق پیدا کنیم. خب حالا به فرض درست باشه، قصد امرش رو درست کردی، ثوابش رو چنین درست کردی، این اشکال اصلی من. اشکال دیگری که میکنن اینه که اگر ما حرف شما رو بپذیریم که وضوع واقعیتی داره، اون واقعیت مقدمه نمازه، کافیست ما به نحوی از آنها اشاره کنیم به اون واقعیت. یک راهش این است که شما بگید که قصد کنیم اون امر غیری که تعلق گرفته در واقع به اون واقعیه، یعنی یک راهشه، میتونیم امر رو نه به عنوان غایت بلکه به عنوان وصف در نظر بگیریم، یعنی نه اینکه من بگم من وضو میگیرم برای خاطر اون چه که امر غیری نسبت به او حاصل شده، در واقع اینجوری لازم نیست من بگی نیت کنم که اون چیز مقدمه نمازه، که بعد نتیجه چی میشه که بگه من وضو میگیرم برای خاطر نماز، کافی شما بگی آقا من وضو میگیرم اون وضوعی رو که مقدمه نمازه، ولو امرش نه برای خاطر امر باشه ولو برای خاطر خنک شدن باشه، یعنی غایت شما خنک شدنه، میخوای صورتت خنک شه، ولی میگی من الان این صورت که میشورم که میخوام خنک بشه، من این صورت رو طوری میخوام بشورم که اونی که اون واقعیت داره و اون مقدمه نمازه حاصل بشه. مرحوم آخون یعنی سخن شیخ رو اینطوری که احتمال دادیم معنا نکرده، معنا نکرده که ما میخواییم افراز کنیم که اون واقعیت تحصیل شده، برای اینکه یقین کنیم که چنین واقعیتی تحصیل شده قصد امر غیری رو باید. مرحوم آخوند اینطوری فرمیده که مرحوم شیخ میگه ما با قصد امر غیری میخواییم اشاره کنیم به اون واقعیت. میگه اگه ملاکتون اشاره است، اشاره یک شکلش اینست که شما میگید، شکل دیگرش اینه که به جای قصد امر غایتن به عنوان غایت، شما اینو به عنوان وصف در نظر بگیم، بگیم اونی که امر غیری بهش تعلق گرفته، ولی من برای خاطر خنک شده الان دستومو دارم میشورم، نه برای خاطر اونی که مولا بهش امر کرده، چون مولا گفته وضو بگیر من دستومو نمیشورم، چون میخوام خنک بشم میشورم، اما من اون شستنی رو اراده میکنم که مقدمه نمازه، اونی که امر غیری بهش تعلق گرفته. یعنی به تعبیر مرحوم آخوند امر رو به نحو وصف قصد میکنم، نه به نحو غایت که برای خاطر امر من این کار رو کرده باشم. این وجه اول و جوابش. حالا تا برسیم به وجه دوم، میفرمایند و قد تفصی عن الاشکال به وجهین آخرین، خلاصی یافته شده است، تفصی حاصل شده است از این اشکال که چرا طهارات ثلاث ثواب دارند و چرا اینها عبادی هستند، به وجهین آخرین که هر دو در مطار الانظار شیخ رضوان الله علیه است. البته عرض کردم به فرض اینکه اینا دو وجه باشه، اون تو عبارت شیخ مراجعه میکنید معلوم نیست اینا دو وجه باشه، ظاهرش این است که دومی توضیح اولیه. احد هما ما ملخصه، خلاصش میفهمان این چند سطره، این درست فرموده خلاصه، چون خود مطار مراجعه کنید تقریبا یه صفحه، مطار صفحات هم بزرگه، هر یه صفحه 4-5 صفحه کفایت، یه صفحه تقریبا این مطلب آمده. ان الحرکات الخاصه، یعنی حرکاتی که مثلا در وضو شما انجام میدید، غسلات و مسح، ربما لا تکون محصلتن لما هو المقصود منها، چه بسا این شستن و مسح کردن تحصیل کننده یا آنچه که مقصود منها از این حرکات است نباشد. اون ما هو المقصود چیه؟ ما هو المقصود من الحرکات چیه؟ من بیانشه، من العنوان، اون عبارت است از عنوانی که الذی یکون بذاک العنوان مقدمتن و موقوفن علیها، اون عنوانی که تکونو، البته اینجا نمیشه یکون ولی تکونو نمیشه، یعنی تکونو هذه الحرکات بذاک العنوان مقدمتن و موقوفن علیها، عنوانی که به اون عنوان این حرکات مقدمه شدن و نماز مثلا متوقف بر اونها شد. یعنی این صورت شستن که ربطی نداره به نماز، یه عنوانی باید بر این صورت شستن صدق کنه، تطبیق بشه، که اون عنوان، اون واقعیت لاهوتی، اون ما از مقدمه نمازه. مثلا بعضی حالا به عنوان احتمال گفتن مثلا تعظیم، که شستن صورت و دست و مسح سر و پا برای اینکه آدم با خداوند تبارک و تعالی صحبت بکنه، این نوعی تعظیم خداست، بزرگداشت خداست، که انسان وقتی میخواد محضر خدا برسه با خدا صحبت کنه صورتشو بشوره، دستشو بشوره، سرشو مسح کنه، پاهاشو مسح کنه، چون تعظیمه شده مقدمه نماز، ولی ذات صورت شستن و دست شستن ربطی به نماز نداره. حالا مرحوم شیخ فرموده باشند که البته این عبارات عبارات شیخ نیست، عبارات های مرحوم آخونده، که اون حرکات چه بسا این صورت شستن و مسح کردن، اون عنوانی که به اون عنوان اینها مقدمن مثلا تعظیم حاصل نمیشه، تلابد در چیکار کنیم حالا با این شستن مثلا تعظیم حاصل بشه؟ فلابد در فی اتیانها، یعنی حرکات به ذات العنوان، برای اینکه این حرکات به اون عنوان حاصل بشن یعنی تعظیم باشن، لابد من قصد امرها، یعنی امر اون حرکات، یعنی امر مقدمه، لکونهی، چرا که این امر لا یدعو، امر نسبت به مقدمه لا یدعو الا الا ما هو الموقوف علی، دعوت نمی کند مگر به اون چیزی که موقوف علیه، یعنی امر غیری تعلق گرفته به این حرکات به اون عنوانی که به اون عنوان مقدمن، مثلا به عنوان تعظیم. پس اگر من قصد اون امر رو کردم، اون وقت این حرکات من محصول اون عنوانه، میشه تعظیم، اون وقت مقدمه و حاصل شده، اون وقت من میتونم باش نماز بخونم. اما اگر قصد امر نکردم، فقط صورت و دستمو شستم، مقدمه نماز که تعظیم باشه حاصل نشده. فیکون اون امر عنوانا اجمالیا و مرآتا، یک عنوان اجمالی است و یک مرآت است، لها یعنی للمقدمه، یعنی حرکات به ذاکل عنوان. فاتیان و طهارات عبادتن و اطاعتن لامرها، اتیان طهارات سلاس، وضو و تیمم و غسل از باب عبادت و اطاعت امر این طهارات، یعنی امر به وضو، امر به غسل، امر به تیمم، لیس لاجل ان امرها المقدمی یغزی بالاتیان کذالک، نه به خاطر اینکه امر مقدمیشون امر تعبدی است، قصد لازم داره. شما اشکال کنید امر غیری که تعبدی نمیشه که، نه این مقتضای امرشون نیست، چون ما میخواییم اونی که واقعا مقدم از حاصل بشه تحصیل کنیم، این امر رو قصد کردیم که مشیر است به اون چه که واقعا مقدم است، مرآت اوست، عنوان اجمالی اوست. فاتیان و طهارات عبادتن و اطاعتن لامرها، لیس لاجل ان امرها المقدمی یقضی بالاتیان کذالک، یعنی عبادتن و اطاعتن، بل انما کان اتیان طهارات عبادتن لعجل احراز نفس العنوان، مثلا تعظیم، الذی یکونو، یعنی حرکات، یعنی تکونو بذاک العنوان موقوفن علیها، که حرکات به اون عنوان موقوفن علیها هستن، موقوف بر اونها مقدمه هستن. رفی مضافاً الی ان، این اشکال دومی است که گفتیم، این که اقتضا نمی‌کنه که قصد امر بکنم، کافی است به نحوی از آنها اون عنوان بهش اشاره کنم. یه راهش این است که شما میگید، راه‌های دیگه هم وجود داره. مضافاً الی ان ذلک لا یقتضی الاتیان بها، یعنی به طهارات، کذلک یعنی عبادتاً و اطاعتاً. چرا؟ لامکان تعلیل برای لایقتضی، یعنی این تعلیل استدلال شما اقتضا نمی کنه که حتما قصد امر وضو رو بکنن، که لامکان الاشاره الى عناوینها، چون میشه اشاره کرد به عناوین اون طهارات، تعظیم مثلا، التی تکون به تلک العناوین موقوفا علیها، که به اون عنوان ها مثلا به عنوان تعظیم موقوفا علیها هستند، لامکان الاشاره به نحو آخر، یه شکل دیگری میشه اشاره کرد، اشاره که فقط لازم نیست با انگشت باشه، که با پا هم میشه اشاره کرد، با چشم هم میشه اشاره کرد. حالا شما میگید چون باید اشاره کرد، حتما باید قصد امر کرد، اشاره که راهش فقط این نیست، راهای دیگه هم داره، ولو ولو به دست امرها وصفن لا غایتن و دائیم. یعنی نه این که بیاد بگه من این وضو رو میگیرم به خاطر امری که به این وضو شده که دائی من غایت من امر باشه، نه بگه من اون وضویی که امر بهش شده موصوف به این وصفه برای خاطر اینکه خنک بشم میگیرم. اینطوری هم میتونه اشاره کنه. نه نه دیگه وضو مقرب نیست اون وقت. نه نه دیگه این شکلی که مرحوم آخون میگه به اشکال مرحوم آخون چیه؟ میخواد بگه این وجهی که شما گفتید اقتضا نمیکنه که حتما وضو قربی به اتیام بشه، چون شما میگی برای چی ما وضو رو باید به قصد قربت اتیام کنیم؟ برای که اشاره کنیم به اون عنوان. ایشون میگه اگه ملاک اشاره است من برای شما اشاره تصویر میکنم بدون قصد قربت برای خنک شد. چجوری اشاره کنی؟ میگه به شکل قصد امر وصفن لا غایتن، یعنی بگی من اون وضوعی رو که متعلق امر غیری است برای خاطر اینکه خنک بشم میگیرم، عبادی دیگه نمیشه، ولی اونی که شما میخوای حاصل میشه. اون عنوانی که به اون عنوان مقدمه است الان بهش اشاره شده. پس از این میخواد ایشون نتیجه بگیره که وجه شما کلا باطله، چون نتیجه‌ای که این وجه میده صحت وضو است ولو بدون عبادت، ولو بدون قصد قربت. و چون وضو بدون شک بدون قصد قربت باطله، معلوم میشه وجه شما باطله. نه وضوی مقربه، وضوی که امر به اون شده، این میشه وصف. وضو بگیرم برای امری که بهش شده میشه قایم. ایشون میفرماین ما میتونیم بگیم من وضوی که امر به اون شده برای خاطر خنک شدن میگیرم. عرض کردم الان ایشون اینجوری معنا میکنن دیگه، خلاصه ایشون این رو عنوان مشیر میگیرن و چون عنوان مشیر میگیرن میگن عنوان مشیر تنها راهش این نیست. اما اگر اون که عرض کردم بگیم دیگه اون وقت این نمیاد که مرحوم شیخ میخواد بگه آقا ما نمیدونیم اون عنوان حاصل میشه بدون قصد امر یا نه، چون نمیدونیم برای اینکه یقین کنیم حاصل شده باید قصد امر کنیم. اون وقت دیگه این فرمایش مرحوم آخون اصلا جا نداره. اشکال اول البته، اشکال بعدی هست. بل کانت دائی الی هذه الحرکات الموصوف به کونها مأمورا بها، دائی به این حرکات مثلا غسلات و مسحات، الموصوف به کون این حرکات مأمورا بها، که من بگم من این غسلات و مسحاتی که امر شده صفتش اینه اتیان میکنم، دائی من شیئن آخر غیر امره، مثلا خنک شدن. مضافاً الی این اشکال این بیان غیر واف به دفع اشکال ترتب المثوبه علی الطهارا. حالا همش فرض کنیم ما قبول کردیم که حالا قصد قربت لازم میشه با این بیان، او قصد قربت رو شو درست کردی، چرا ثواب داره دیگه؟ وضو ثوابش چرا درست چجوری درست میشه در حالی که امر غیریش ثوابی نداره؟ شما مجبورید برای درست کردن ثواب بگید یک امر نفسی استحبابی داره. خب اگه اونو گفتید بگید آقا همون امر نفسی استحبابی مصحح عبادیتشه دیگه، چرا این نشه بگید؟ این وجه اول. وجه دوم که باز در مطارق الانظار هست، و عرض کردم در مطارق اینکه این وجه دوم باشه معلوم نیست، ظاهرا توضیح همون وجه اوله، ولی مرحوم آخون اینجوری فرموده که حالا مثلا یه وجه بود. مرحوم شیخ اینطور فرموده باشن، البته حالا اینکه چقدر واقعا این مطلب مرحوم شیخ بوده خدا میدونه دیگه، چون این تقریرات مقرره، اولین چیزی که خورده فهم جناب مقرره کسی اون چقدر فهمیده شیخ چی میگه. بعد تقریر دیگه نوشته بوده، بعد مرحوم آخوند چقدر فهمیده که مقرره چی میگه، حالا ما هم چقدر میفهمیم که مرحوم آخوند چی میفهمیم. خلاص بچه دومی که مرحوم شیخ مثلا فرمودن اینه، ایشون میفرماین از بین مقدمات نماز این مقدمات به گونه ایست که بدون قصد قربت حاصل نمیشه، چون اینها بدون قصد قربت حاصل نمیشه پس میبایست قصد قربت ها. این بچه بچه دوم به این شکلی که مرحوم آخوند فرمودن، دقت کنید این شکلی مرحوم آخوند فرمودن که شیخ فرمودن در بین مقدمات نماز بعضی از مقدمات مثل وضوع به گونه ایست که بدون قصد قربت اصلا مقدمه حاصل نمیشه، چون نمیشه پس باید قصد قربت کنیم قصد هم. این وجه به این شکل که فرموده مرحوم میشه مرحوم آخوند ادعای بدون دلیله. دلیلش چیه؟ دلیلش اون بچه اوله. این عرض کردن مثلا معلومیست بچه مستقل باشه، ظاهر عبارت شیخ و مطاره مراجعه کنید توضیح اونه. شیخ میفهمه چون اون طوریست پس ما نمیتونیم بگیم بدون قصد امر اون چه که مقدمه است واقعا حاصل شد. این بچه مستقل بود. اشکالی که مرحوم آخوند بر این میکنن اینه که آقا شما با این قصد امرشو درست کردی، ثوابشو چه میکنی؟ این هم نوع اشکالی که اونجا کردن. ثانیه ما محصله آنچه که حاصلش این است ان لزوم وقوع طهارات عبادتن، ای که لازمه وضوع و غسل و تیمم عبادتن اتیان بشه با قصد امر، انما یکون لعجل ان الغرض من الامر النفسی بغایاتها، غرض از امر نفسی با غایاتش، یا الامر نفسی به غایاتها یعنی امری که تعلق گرفته به غایات طهارات یعنی نماز، ان الغرض من الامر نفسی به غایاتها یعنی به نماز، یا مع غایاتها با اون اهدافی که داره، که البته اولی ظاهرا مقصود مرحوم آخونده که من الامر نفسی به غایاتها یعنی امر نفسی که تعلق گرفته به نماز، غایات طهارات مثلا نماز طواف، کمالا یکاد و یحصل اون غرض یعنی کمالا یحصل بدون قصد تقرب به موافقته، اون غرض همچنان که حاصل نمی شود بدون قصد تقرب به موافقت امر نفسی، یعنی همچنان که نماز رو ما باید به قصد قربت اتیان کنیم، کذالک لا یحصل اون غرض مالم یعت بها یعنی به طهارا، کذالک یعنی عبادت هم، یعنی همچنان که نماز رو باید به قصد قربت اتیان کنیم تا غرض حاصل بشه، وضوع هم باید به قصد قربت حاصل کنیم تا اون غرض نماز حاصل بشه. لا به اقتضاء امر حل غیری، نه اینکه امر غیری طهارات اقتضاء عبادیت داشته باشه. و بری جمعه خلاصه وجه و لزوم اتیانها عبادتن، وجه اینکه لازم است اتیان شوند عبادات به عنوان ببخشید طهارات به عنوان عبادت، انما هو وجهش لعجل ان الغرض فی الغایات یعنی نماز طواف اونایی که ذی المقدمه هستن، لا یحصل الا به اتیان خصوص طهارات من بین مقدماتها، یعنی از بین مقدمات فقط طهارات رو باید اتیان کند به قصد اطاعت، ایزن یعنی مثل خود غایات یعنی همچنان که نماز به قصد قربت باید حاصل بشه تا غرض حاصل بشه، وضوع هم باید به قصد قربت باشه تا غرضش، غرض نماز حاصل بشه. البته عرض کردم این ادعای بدون دلیله. کی گفته؟ چرا؟ مرحوم شیخ این در واقع در ادامه اون وجه فرمودن، دلیلشون وجهه که چون اینا یه واقعیتی باید داشته باشن که اون واقعیت در واقع منشأ به اصطلاح مقدمیت این هاست، برای اینکه اون واقعیت تأمین میشه باید قصد قربت کنه. این از اینجا. نه بعد اونو جداگانه میگم، نه اون بعد جداگانه میگم. و فیه
خب به اینجاشون اعتبار خودشوانه هست دیگه، ما نمون کار نمیتونه کنیم.
آخه
اصل و مبنا خواست،
نه بحث در اینه، امر وضو امر غیری یا نفسی؟
امر غیری.
امر غیری عقلا محال عبادی باشه، شارع نمیتونه محال عقلی رو که ممکن بکنه. شما میگی شارع امر کرده به نماز، امر عبادی میشه امر نفسی. شارع نمیتونه امر غیری داشته باشه چون عقل میگه امر غیری عبادی نمیشه. و شارع بگه من گفتم عبادی میشه، تو عقل چه کاره ای؟ و اینطوری باشه بس اجتماع نقیزه این عقل میگه محاله. شارع بگه آقا تو چه کاره ای بزن کنار، من برای اجتماع نقیزه این ایجاد بکنم. اینطوری نیست، یعنی عقل میگه این یه شارع هم نمیتونه این کارو بکنه. و فیه ایزد یعنی مثل بچه قبلی، انهو غیر وافن به دفع اشکال ترتب المثوبه علی الطهارا. اشکال ثوابش رو چجوری درست میکنی؟ قصد قربت چه درست کردی؟ ثوابش وافن. و اما ما رو و ما قیل، حالا یک قیلی که این قیل هم باز در عبارت تقریرات شیخ و همین مطارق الانظاره. البته حالا اینجا مثلا حاشیه زده که وجه ثالثه، ولی واقعش این که این وجه ثالثه یا توضیح همون وجه اوله یا وجه ثانیه، مثلا از عبارت تقریرات معلوم نیست. شما عبارت تقریرات رو بخونید اصلا معلوم نیست چی هست صدر و ذیلش، مثلا این چی داره میگه. مثل که مقرر سر درس هر چیزه شنیده، حالا یا بعضی هاش هم نشنیده، همچه این نوشته عبارت رو میخونی من که نمیفهمم خلاصه صدر و ذیلش، دو تا وجه، سه تا وجه، چند چیز میشه گفت، همش محتمله، عبارت واضح نیست. حالا یا واقعا خود مقرر متوجه نشده بوده رضوان لعله، یا متوجه شده بوده عبارتش نارساست، به همان عبارتش خیلی. حالا مثلا یکی از چیزایی که اون وسط باز دوباره توی تقریرات آمده، مسئله دو تا امر برای عبادیت که وضو دو تا امر داره، یه امر غیری به ذات وضو، یه امر به وضو به قصد امر غیری. خب اون وقت میشه این امر دوم مصحح عبادیت وضو. مرحوم آخوند اشکالی که بر این میکنه اینه، میگه مقدمه نماز چیه؟ وضو عبادیه یا ذات وضو؟ ای وضو عبادیه، پس امر به ذات وضو، امر غیری به ذات وضو معنا نداره. اگر ذات وضو مقدمه نمازه، پس اون وضو قصد قربت میخواد، در حالی که ما یقین داریم قصد قربت میخواد. بعد مرحوم آخوند فرمود تازه یادتون هست تو بحث تعبدی بعضی ها خواستن اصلا تعبدیت رو با دو تا امر درست کنن دیگه. مرحوم آخوند فهمود اونجا که اصلا با دو تا امر نمیشه تعبدیت درست کرد. چرا؟ چون ما همون امر اول که اعتیاد، یه امر به ذات، یه امر به ذات به قصد امر اول. مرحوم آخوند اونجا فرمود الان اگر این ذات عمل رو اتیان بکنه، اون امر اولی ساقط میشه یا نه؟ امر به ذات فعل اگه بگی ساقط میشه، دیگه مجال برای امر دومی نمیمونه. اگه بگی ساقط نمیشه چون غرض حاصل نشده، پس نیازی به امر دوم نیست. خود عقل ما میگه آقا جون برای اینکه غرض حاصل بشه و این امر دست از سر تو برداره، باید به قصد امر اتیان بکنه. پس دو تا امر هیچ وقت برای تعبدیت لازم نیست. اضافه بر اینکه فرمود اصلا کجا ما دو تا امر داریم؟ تو وضو کجا ما دو تا امر داریم؟ یه امر به ذات وضو، یه امر به وضو به قصد قربت. و اما رو ما رو و ما قیل که اینم باز تو مطاره، فی تصحیح اعتبار قصد الاطاعه فی العبادات، که این فقط متوجه حل مشکل عبادیته، دیگه متوجه حل مشکل ثواب نیست. البته اون وجوه هم شیخ فقط برای حل مشکل عبادیت گفته، اصلا به مشکل ثواب کاری نداشته. بنابراین اصلا اعتراض مرحوم آخوند وارد نیست که شما مشکل عبادیت رو درست کردی، مشکل ثوابش رو چه میکنی؟ شاید شیخ میپرستن میگو اصلا وضو ثواب نداره، خودش وضو برای نماز ثواب داره، نمازش ثواب داره، کی گفته که وضو ثواب داره؟ اصلا شیخ در سرد حل مشکل ثواب نیست، مشکل عبادیت رو میخواد حل کنه. بنابر البته قول مقرر میده، اما ما رو و ما قیل فی تصحیح اعتبار قصد الاطاعه فی العبادات من الالتزام به امرین، که احد هما احد الامرین کان متعلقا به ذات العمل و ثانی به اتیان العمل به دائی امتثال الاول، یعنی امر اول. فرمایان لا یکاد و یجدی، یعنی لا یجدی فی تصحیح، یعنی لا یفید فی تصحیح اعتبار ها فی التهارات، یه نفر آدم بیکار پیدا بشه این یکاد و کاده های کفایه رو حساب کنه، چند هزار کلمه یکاد و کاده داره بکنه. بله، لا یکاد و یجدی فی تصحیح اعتبار ها، یعنی عبادات ببخشید اعتبار ها یعنی اعتبار عبادت، اعتبار قصد عام، قصد قربه مقصود اعتبار عبادت اطاعت. لا یجدی فی لا یکاد و یجدی لا یجدی فی تصحیح اعتبار قصد طاعت، یعنی اطاعت عبادت فی طهارا اذ لولم تکن طهارات به نفسها خودشون مقدمتا لغایاتها، اگر خود وضو مقدمه غایت وضو که نماز باشه، غایات ها یعنی غایات طهارات مثل بود نماز مثل طواف، اذ لولم تکن به نفسها مقدمتا لغایات ها لا یکاد و یتعلق به ها امر من قبل الامر به غایات، از ناحیه امر به نماز هیچ امری تعلق به ذات وضو نمیگیره اگر ذات وضو مقدمه نباشه. فمن اینه اگر ذات وضو مقدمه نیست، که نیست دیگه، چون اگر بود میبایست بدون قصد امر صحیح باشه. فمن اینه یجی و طلب آخر من سنخ طلب غیری متعلق به ذاتها، پس از کجای طلب غیری آمده به ذات وضو تعلق گرفته؟ لیتمکن بهی به سبب اون امر غیری من المقدم فی الخارج، که به قصد اون امر اتیان بکنه مقدمه رو در خارج بشه امر عبادی. یعنی خلاصه همون که عرض کردم، مرحوم آخوند میخواستن همینو بگن، ولی خب دیگه عبارت اینطوری همینو میخوان بگن، میخوان بگن آقا شما میگی وضو دو تا امر داره، یه امر به ذات وضو، یه امر به وضو به قصد امر اول. سوال میکنیم ذات وضو مقدمه نماز هست یا نه؟ اگه بگید مقدمه نماز پس باید وضو بدون قصد امر صحیح باشه، اگه بگید نیست پس ذات وضو امر غیری نداره، دو تا امر چجوری درست میکنیم؟ هازا مع ان فی هذا الالتزام، یعنی دو تا امر التزام به امرین، فی هذا الالتزام در این التزام به امرین، ما فی تصحیح اعتبار قصد طاعه فی العباده الا ما عرفته سابقا عرفته مفصلا سابقا فتذکر، یادت بیاد چون اونجا ما گفتیم مثلا با دو تا امر نمیشه عبادیتو درست کرد، اون بیانی که عرض شد. ربستان لعلا محمد و محمد.